دست و پنجه نرم می‌کنیم، همچنین روندهای تکراری در کشور که در دوره‌های مختلف در حال تکراره، مثل نرخ‌های ارز که از سمت دولت‌ها اعلام میشه و موارد دیگه.
بله همینطور هست. ما خب توی شرایطی هستیم که متاسفانه یک به صورت مستمر یک شرایط سخت و دشواری رو کسانی که مایل نیستن ما خیلی توسعه پیدا کنیم بر ما تحمیل میکنن و ما هی باید جواب در حقیقت بحرانهایی که خارجی ها برامون درست میکنن رو بدیم و این خب خیلی رو ما تأثیر منفی میذاره و تلاطم هایی رو ایجاد میکنه. ولی واقعیتش رو به شما بگم، از توی خاکسترهای جنگ دوم جهانی همین آلمان امروز رویده و از توی خاکسترهای ژاپن ژاپن امروز رویده. اینجوری نبوده که مثلا خیلی تو شرط گل و بلبل مثلا چی بشه. معروفه تو تاریخ صنعت ژاپن بهشون میگن سامورایی های بعد از جنگ دوم، کسانی که غولای بزرگی رو که حالا اینجا چون نمیخوام برند خاصی رو تبلیغ بکنم، غولای بزرگ خودروسازی، غولای بزرگ بانکی، غولای بزرگ صنایع الکترونیک رو توی ژاپن بنیان گذاشتن، بزرگ کردن. توی شرایط متلاطم بعد از جنگ که توی سفته بازی، تورم لجام گسیخته، بهره‌وری پایین وجود داشت، اینا از اون خاکستر فاختوار بلند شدن و دوباره رویدن و دوباره بزرگ شدن. ما باید برادرم عزیزم، ما باید مسئولیت، هر کس مسئولیت خودش رو در رسیدن خودش به سطحی از استاندارد کارایی و بهره‌وری بپذیره و قبول کنه. هر کسی هر جا هست، تو مناسب دولتی، تو مناسب خصوصی، بنده اینجا پشت این تریبون مقدس هر جا که هستم باید بدونم که باید خودم توی یه سطحی از استاندارد بالا تعریف کنم. اینجوری ذائقه عمومی مردم رشد میکنه، مردم توقعشون از خودشون و از جامعه بالا میره، نتیجتا مدیران هم مجبورن هم بدن به سطح بالاتری از استاندارد و جامعه به طور کلی رشد میکنه. لذا ما مسئولیت های فردیمون رو باید فراموش نکنیم، بپذیریم و حتما انجام بدیم.
خیلی ممنونم و متشکرم. شنوندگان عزیز، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد از شیوه های مختلف مدیریتی در نقاط مختلف دنیا. شما هم از تجربه هاتون بگید از شیوه های مختلف مدیریتی و اینکه با توجه به روحیه کارکنان و مدیران در ایران کدوم یکی از این شیوه ها پاسخ میده. راه های ارتباط با ما 22-65-25-25-30-36-37. شنوندگان عزیز، در کسب و کارتون از چه مدل مدیریتی استفاده میکنید و فکر میکنید که نقاط ضعف و قوت اون کدوم هست؟ راه های ارتباط با رویش، شماره تلفن 22-65-25-25، سامانه پیامکی 30-36-37. صد و 13-62-43 پیامک فرستاده برای رویش، و گفته با توجه به فرهنگ ما که شراکت رو خیلی نمیپسندند و ما ضرب المثل های متعددی داریم در این خصوص، از طرفی معمولا کارها رو هم امروز نمیشه تنهایی انجام داد. چه مدل مدیریتی برای ما مناسبه؟ بی اعتمادی بین افراد رو چطور میشه از بین برد؟
بله، واقعیتش من یه اسمی روش گذاشتم، نام مدل آی آر که مدل ایرانه، دات آی آر. و این مدل دات آی آر،
مدل مدیریتی دات آی آر.
تو این مدل در حقیقت ما سبک رهبری تلفیقی بسیار توسعه یافته ای رو احتیاج داریم، چون ما ایرانی ها در کنار هوش در حقیقت فنی، ریاضی و علمی خیلی بالایی که خب داریم و علایق خیلی زیادی که به خوندن مطالب علمی داریم، در کنارش داریم نوعی از توسعه یافتگی اجتماعی و ارتباطی و نتورک رو تجربه میکنیم، شاید این حجم از علاقه به حضور در مناسبت‌های اجتماعی دیجیتال و سوشال مدیاها تو دنیا بی‌نظیر باشه و این سطح از قابلیت‌های توسعه یابنده بی‌نظیر باشه. و همین مدل داتایار خیلی جدیه و اون اینه که ما یک رهبرانی رو در سازمان‌های ایرانی نیاز داریم که همزمان سه وجه عاطفی، منطقی و عملیاتی رو با همدیگه در یک شبکه ارتباطی بسیار پیچیده بتونن کنترل و هدایت بکنن. در حقیقت سه وجه عاطفی، منطقی و عملیاتی رو. ما اصولا مردم عاطفی هستیم، به شدت مهربون هستیم، دارای یک پیشینه بسیار بسیار قوی و غنی از رشادت ها و جوانمردی ها در شرط تاریخی زیاد هستیم. مردم خیلی خیلی قانعی نیستیم، خیلی مردم، البته اسراف هم انشالله در فرهنگ ما نیست، ولی مردمی نیستیم مثل ژاپنی ها که کم بخوریم گرد بخوابیم. به قول اصفهانی های عزیز، ما در حقیقت سعی میکنیم که خوب مصرف کنیم و زیاد مصرف کنیم. خیلی وقتها فردیت برامون خیلی مهمتر از جمع فردیت خودمون رو داریم، واسه همین یک مدل تلفیقی احتیاج داریم در یه فضای شبکه‌ای. من واقعیتش اعتقاد دارم این مدل داتای آر به مراتب پیچیده تر از مدل باختر دور، خاور دور
و
یا باختر نزدیک، باختر میانه است. این در حقیقت مدل ایرانی، مدل پیچیده‌ای. رهبران تو ایران کارهای خیلی سختی دارن و امیدوارم که خدا بهشون قوت بده و امیدوارم که بتونن سازمان‌هایی به مراتب خوب رو راه بندازن. به هر حال تأکید رو هدف، یعنی این دوتا، تلفیق مدیریت ژاپنی و مدیریت امریکایی، تلفیق بر تأکید بر ارزیابی کوتاه مدت و تأکید بر وفاداری بلند مدت، اینم باز تلفیق مدیریت ژاپنی و امریکایی. ایجاد فضای معنوی در فضای کار، همزمان ایجاد شفافیت های مالی و مادی در محیط کار، اینم باز تلفیق مدیریت ژاپنی و امریکایی. داشتن قاطعیت و قطعیت تو تصمیم گیری و هدف گذاری، در کنارش جلب مشارکت در تصمیم گیری و هدف گذاری، اینم باز تلفیق مدیریت ژاپنی و امریکایی. ما اگر این به این سمت و همه اینها رو در یک کانتکست تنظیم شبکه ارتباطی که هر سه وجه عاطفی، منطقی و عملیاتی رو با هم داشته باشه، مدل داتای آر، که این مدل داتای آر سالهاست توسط این حقیر فقیر سراپا تقصیر در حال فکر شدن روش و در حال عملیاتی شدن تو سازمان‌های ایرانیه. امیدوارم که دوستان عزیزم بتونن از این مدل استفاده کنن.
خب بریم سراغ پیامک آقای فرهاد اسدی از تهران. گفتن نوع مدیریتی در ایران موفقه که مدیر همسو بشه با کارگر، مدیر با خنده کارگر بخنده، با گریه کارگر گریه کنه، در هفته یک بار در بین دوستانش، بین پرسنلش بره، در صدد حل مشکلات پرسنل باشه ولی اقتدار خودش رو هم حفظ کنه، در مجموع رفتاری انجام بده که کارگر و پرسنل خودشون رو مدیون بدونن. وقتی این اتفاق افتاد، مجموعه با تمام وجود کار میکنه و نتیجتا موفقیت در کار به وجود میاد.
تقریبا مدل آدداتای آره، یعنی یه تلفیق از اون دوتا مدله که به شدت تو ایران کار آمده. شما هیچ وقت یه ایرانی رو نمیتونی مثل یه ژاپنی انتظار داشته باشی کار کنه و هیچ وقت یه ایرانی مثل یه امریکایی نمیتونه کار کنه، ولی یه ایرانی میتونه بهره‌وری بسیار بالایی داشته باشه، نوآوری خیلی خوب داشته باشه، تو کار بسیار متعهد باشه، سازمان و کارش رو دوست داشته باشه و ماندگاری طولانی مدت داشته باشه، اگر رهبر ایرانی بتونه اون شبکه ارتباطی رو در اون کانتکست سگانه عاطفی منطقی و عملیاتی تنظیم کنه اون شبکه رو.
بسیار خوب. آقای حمید چابوشی گفتن که آقای دکتر عزیز لطفاً بفرمایید جهت انتقال هدف ایجاد بهره‌وری حد اکثری و حرکت گروهی به افراد سازمان و اینکه افراد سازمان متوجه باشن منفعت جمعی هست و اینکه هر فرد برای سازمان تلاش کنه و سازمان برای فرد رفاه ایجاد کنه، چه جوری باید این فرهنگ رو در سازمان ایجاد کرد؟
ببینید، ما یه سلسله مراتبی از تحقق اهداف توی سازمان احتیاج داریم و یک سلسله مراتبی از ضریب منفعت متغیر در کنار ضرایب منفعت در کنار منافع ثابت احتیاج داریم. به این کلیتی که من گفتم، این کلیت در چارچوب‌هایی مثل مثلا ارزیابی متوازن توی سازمان‌ها که یه مدل تحت عنوان BSC یا ارزیابی متوازن قابلیت اجرایی پیدا می‌کنه، اما مدل بومیش هم تو ایران الان سازمان‌ها دارن کار می‌کنن. مدل بومیش برخلاف BSC تأکید بیشتری رو تعامل و مشارکت داره که انشالله این مدل بومی تو کانتکست داتایار ایجاد خواهد شد و کمک زیادی خواهد کرد.
بریم سراغ پیامک بعدی. خانم حمیده پویابهار، شنونده همیشگی ما، گفتم به نظر من هم مدیریت تو هر کشوری متناسب با فرهنگ باید باشه. به طور مثال من تجربه مدیریت پروژه در آلمان رو دارم و به دلیل سالهای زیادی که در آلمان زندگی کردم دقت اونها رو فرا گرفتم، ولی در ایران وقتی دقت نشون میدم من رو به عنوان آدم وسواسی تلقی میکنن. این نگاه انسان هاست که باید تغییر کنه.
بله کاملا، و چون خیلی اونجا آدم ها و ذهن آدم ها و منطق آدم ها مهندسی شده است و به شدت آدم ها این رو پذیرفتن، اساسا احتیاجی نیست آدم ها رو به جمع‌بندی برسونید. با ذهن پیچیده یک ایرانی که باید حتما مبانی یک چیز رو بفهمه تا بهش عمل بکنه، خیلی فرق میکنه ذهن یک ژاپنی. من امیدوارم که سرکار خانم پویا بهار بتونم فضیلت هایی رو که تو اون فرهنگ یافتن رو به سازمان های ایرانی منتقل کنم. فضیلتی مثل نظم، توجه به زمان، توجه به تعهدات زمانی، دقت در جزئیات و عمل بر اساس دستورالعمل.
البتهشون در آلمان در
بله این اگه بتونن این رو دو متناسب با کانتکست فرهنگی این فضیلت ها رو منتقل کنم، بسیار بسیار خوبه.
خیلی ممنون و متشکریم از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه رویش در کنار ما بودند. آقای دکتر علی پور فلاح پسند، از شما هم بسیار تشکر میکنیم.
خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% دیگه هم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دینم زنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنن، فقط اومدن بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مون ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
اطلاع از آخرین وضعیت طلا، سکه و ارز از زبان آقای مومنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. عزیزان من، اونس طلا با 1839.60 نقره با 23.94 پلاتین با 1017.25 و پلادیوم با 2316.50 با فلش نموداری رفتن، فلش نموداری رو به بالا رفتن برای تعطیلات آخر هفته خودشون تا بامداد صبح دوشنبه. بازار طلای تهران امروز فعالیتش رو با مثقالی 5,032,000 تومان شروع کرده. روندش نزولی بود. الانی که هستیم خدمتتون 4,950,000 تومان در هر مثقال طلا قیمت خورده. هر گرم طلای 18 عیار از 1,161,700 تومان هم اکنون به 1,144,000 تومان رسیده. طلای 24 عیار هم با 1,529,000 تومان آخرین ثبت قیمتی داشت. فلش نموداری سکه ها هم رو به پایین. سکه تمثال حضرت امام 12,300,000 تومان، بهار آزادی 11,950,000 تومان، سکه نیم هم 6,550,000، سکه روب 4,500,000 و سکه گرمی 2,450,000 تومان آخرین ثبت قیمتیشون بود. بازار بسیار بسیار آرام در حال معامله هستن همکاران ما. هر دلار آمریکا در صرافی ملی با 26,070 تومان و در بازار آزاد 26,450 تومان قیمت خورده. یورو اروپا با 31,595 تومان، پوند انگلیس 34,819 تومان، درهم امارات با 7,210 تومان، لیر ترکیه 3,330 تومان، یوان چین هم 4,020 تومان، دلار کانادا 20,635 تومان و دینار عراق هم با 20 تومان و 7 ریال آخرین ثبت قیمتیشون بود. عزیزان من، نفت سبک با 46.55 دلار، برن 49.98 دلار و نفت اوپک 48.87 دلار. آرزوی عصری خوش برای شما عزیزان دارم و لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز، شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید.
خبر.
اجرای تدریجی قانون جدید چک. با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب و کارها، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده، لکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.
برای رسیدن به گنج باید راه و بلد باشی، نقشه داشته باشی، یه نقشه گنج.
الان همه دستگاه های اجرایی کشور یک برنامه کوتاه مدت 93 و 94 برای اجرایی کردن سیاست های کلی
واردات یه بخش مهمی است. سیاست های تجاری نبایستی سازی غیر از سیاست های تولیدی و تولید محوری بزنه.
کشف طلای پنهان، مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور، اقتصاد منطقه‌ای.
به همه اینها میشه رسید اگه نقشه گنج توی دستت باشه. نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. تصور کنیم که ما میخواییم یه شرکت راه اندازی کنیم و بشیم کارآفرین. خب هممون میدونیم که برای یه شرکت باید مبلمان اداری سفارش بدیم، مثلا صندلی مدیریتی، میز مدیریتی، صندلی کارمندی، صندلی جلسات کنفرانس، میز کنفرانس و از طرفی باید برای کارمندامون هم وسایل مورد نیازشون رو بگیریم، مثلا ابزار بایگانی مثل کمد بایگانی، زومکن، جای نقشه. خب اگه در مقام مدیر عامل شرکت باشیم که باید این وسایل رو تهیه کنیم و اگه در مقام کارمند باشیم که حتما در روز این وسایل رو دیدیم و باهاشون سر و کار داریم. تا حالا شده خوب به این وسایل نگاه کنیم؟ اینکه این وسایل میتونن نقشه گنج باشن برای رسیدن به گنج، میخواییم نقشه گنج رو از همین ملزومات اداری بخونیم. مهمان ما ملزومات اداری رو فقط یه وسیله ندیده، به چشم نقشه گنج بهش دقت کرده و بعد صدای ردیاب رو شنیده و مسیریابی کرده و رفته و رفته تا رسیده به خود گنج. اما چطوری؟ با چه سختی و آسونی؟ از خودش میشنویم. در خدمت جناب آقای اکبر آقایی هستیم.
نقشه گنج.
Thank you.
مهمان برنامه نقشه گنج آقای اکبر آقایی هستند، مبتکر و کارآفرین. آقای آقایی خیلی خوش اومدید.
ممنون، مرسی.
آقای اکبر آقایی چند سالشونه؟ متولد کجا؟
متولد 11/12/65 تهران.
برگردیم به 20 سال پیش، 10 سال اول زندگیتون، دهه نخست زندگیتون. آقای اکبر آقایی در چه خانواده بزرگ شدن؟ خانواده مرفهی بودن؟ خانواده حالا از نظر مالی متوسط، ضعیف، یا خانواده بودن که واقعا نیاز شدید مالی داشتن؟
تقریبا متوسط رو به بالا، خانواده مذهبی، ولی خب نیازی نبود که بخوام کار کنم.
پدرتون چه کاره بودن؟
تولید کننده بودن.
تولید کننده
ملزومات بایگانی مثل زونکن و پوشه ها، چیزایی که مربوط به بایگانی میشه.
چند خواهر برادر بودین؟
3 برادر، 1.
شما چندمی؟
من سومی.
دوران کودکی شما چطور گذشت؟
کودکی زیادی نداشتم. از 8 شروع به کار کردم.
خب شما که اصلا نیاز به کار کردن نداشتین.
دوست داشتم کار کردن، خیلی دوست داشتم، حتی شاید به عنوان کارگری هم شروع شد.
خب پدرتون نمیگفتن که پسر خوب بشین درستو بخون، من که دارم کار میکنم، وضعمونم خوبه، بعد یه کارخونه هم که داریم؟
چرا، خیلی میگفتن، ولی من بیشتر علاقه زیادی به کار داشتم که اون موقع هم از سن 8 هم درس میخوندم هم کار میکردم.
پیش پدر؟
پیش عمو، همین شغل بودن، توی بازار تهران بودن.
خب حقوقی که دریافت میکردین یادتون هست؟
من روزی 200 میگرفتم، 200 میگرفتم و اینم پسنداز میکردم. حتی
هدفتون چی بود؟ هدف ابتداییتون میخواستین چی بخرین؟ میخواستین به کدام وسیله برسین؟
سکه طلا بود توی 8.
8 سکه طلا؟
بله، پسنداز طلا رو میگفتن، خیلی بهتره برای آینده بیشتر بدم.
یه سکه طلا بعد از چند ماه کار کردن؟
فکر کنم 5.
5. بعد چیکارش کردین؟ کجا نگهش داشتین؟
دست مادر. هی روز به روز فکرم این بود که پس اندازم بیشتر بشه.
کی فکر کردین که درستون رو بخونین؟
درستم میخوندم، یعنی تا میومدم.
خب ذهنتون بیشتر درگیر سکه و طلا بود دیگه.
دقیقا، اصلا درسم ضعیف نبودم، درسم خوب بود.
خب آقای عزیز، بریم به سراغ دوران دبیرستان شما. چه رشته‌ای رو انتخاب کردین برای ادامه تحصیل؟
رشته جغرافیا. توی دوران دبیرستان دوباره استارت شروع کار خورد. خیلی زیاد دانشگاه نرفتم.
چرا؟
بیشتر اومدم سمت تولید. اومدم دیگه از چجوری میگه، از صفر شروع کردن دوباره.
چه شد؟
خب همون کارهایی که انجام میدادم، میخواستم به اون هدفم برسم که نشد.
هدفتون چی بود؟
هدف این بود که برای خودم یه تولید خیلی بزرگ، یه مجموعه جداگونه انجام بدم که نشد.
چرا؟ آیا پدر حمایتتون نمی کردن؟ یا تو مجموعی که پدر کار می کردن خیلی حالا علاقه من نبودید اونجا کار بکنید؟ در سن 17-18 سالگی شما به فکر ایجاد یک کسب و کار جدید بودید؟
همه کارا رو با پدر انجام می دادیم، یعنی جوری بود که شاید خانوادگی کار می کردیم، برادر بزرگتر، برادر کوچکتر.
خب پس مشکل چی بود که شما به فکر کسب و کار جدای از کسب و کار پدر افتادید؟
خیلی دوست داشتم سازنده خوبی باشم.
خب بودی؟ در مجموعه پدر بودی؟
درسته، ولی میخواستم برای خودم کار کنم.
زود نبود 17-18 سالگی؟
هیچ وقت نمیشه گفت زوده، شاید از سن 15 سالگی هم بشه شروع کرد، از سن 10 سالگی هم میشه شروع کرد، هیچ وقت نمیشه گفت زوده.
خب برای ایجاد کسب و کار جدید فقط هدف و فقط حالا شروع کردنه که مهم نیست، اینکه کسب تجربه شما کرده باشین و بازار رو خوب بشناسید، شرایط محیطی رو خوب بشناسید، مخاطبان خودتون رو بشناسید.
چون میخواستم همون شغل ادامه بدم، شناخت کافی رو داشتم، خیلی هم خوب بود. حتی
خب برای پدر نمیگفتن که آقا تو همین شغلم میخوای ادامه بدی، ما هم که اینو داریم، هر چی تفکر داری، هر چی فکر داری، هر چی نوآوری داری، خب بیا تو مجموعه خودمون.
بیشتر دنبال کارهای تولید ملزومات بایگانی درجه 1 بودم.
دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید. با برنامه نقشه گنج همراه هستید و ما هم در خدمت جناب آقای اکبر آقایی هستیم، مبتکر و کارآفرین. آقایی کسب و کار جدید می‌خواستین راه بندازین، درستون رو ادامه ندادید و رشته جغرافیا می‌خواستین ادامه بدین و هواشناسی که خب دانشگاهتون خیلی طول نکشید و وارد باز عرصه بازار